رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. تعداد قربانیان کرونا ویروس در جهان از 13000 نفر هم گذشت و از صدها میلیون نفر در سراسر جهان روزهای تعطیل را در خانه سپری کردند. بعد از چین، حالا اروپا یکی از مرکزهای اصلی گسترش ویروسی نوی شده است که بیماری کووید 19 برمی‌انگیزد. دانشگاه جان هاپکینز آمریکا آمار تازه سرایت بیماری را نشر کرد و گفت با هلاکت 4032 نفر در ایتالیا، این کشور بیشترین تلفات از بیماری در جهان را دارد. در چین که ویروس در آنجا پیدا شد، 3252 نفر جان دادند و از نظر تلفات کشور در جای دوم است. عین زمان مقامات رسمی گفتند که سه روز پی هم است دیگر سرایت ویروس در چین ثبت نشده است. در مقام سوم از نظر تلفات ایران است که در آن به گفته مقامات رسمی تا روز 22 مارس 1685 نفر فوتیدند. شرکت سامانه ایر اعلان کرد شام 22 مارس پرواز مخصوصی را از دوشنبه به مسکو انجام می‌دهد، ولی از دوشنبه فقط شهروندان روسیه را به وطنشان می‌برد. شرکت روز 22 مارس با نشر یک بیانیه رسمی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت از شهر مسکو شهروندان تاجیکستان را که بلیت‌های شرکت سامانه ایر را خریدند به دوشنبه انتقال می‌دهد. پرواز از دوشنبه ساعت 16 و از مسکو ساعت 19:30 صورت می‌گیرد. شرکت مذکور از روز 20 مارس با دستور اگنتی اوی گرجدنی تاجیکستان پروازها را در همه خطسیرهای بین المللی قطع کرد. هدف دستور به گفته این اداره پیشگیری پنشوی بیماری کرونا ویروس و تامین امنیتی شهروندان تاجیکستان است. مقامات رسمی میگویند در نتیجه سیل در ناحیه خراسان یک نفر به هلاکت رسیده است. نمایندگان کمیته حالات فوق‌العاده در تاجیکستان گفتند که حادثه شام 21 مارس رخ داد. باران زیاد باعث آمدن سیل در جماعت صدرالدین عینی شده و به خانه و کشتزارهای مردم زیان رسانیده است. در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی از جای حادثه ارسال کردند دیده می‌شود آب داخل خانه‌های مردم درآمده است. تاجیکستان که 93% قلمروش کوهستان است، یک کشور آسیب‌پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی به شمار می‌رود. سالانه در نتیجه آبخیزی و ترمه ده‌ها نفر به هلاکت می‌رسند. وکیلان بلندپایه حزب جمهوری خواه در سنت آمریکا میگویند وکیلان کنگرس با قبول برنامه 1 تریلیون دلاری کمک به اقتصادی آسیب دیده از کرونا ویروس نزدیک شدند. میچ مکونل رهبر جنای جمهوری خواهان بعد دو روز مذاکرات فوری درباره برنامه صبح 22 مارس گفت ما برای یاری چشمگیر به آمریکایی‌ها آماده شده‌ایم. او افزود در گفتگوهای نمایندگان حزب جمهوری خواه و دموکرات سازش تقریبا حاصل شده است. از بس که حزب جمهوری خواه پلاته بالایی یعنی سنت را در دست دارد، دستوری کاری آن را معین می‌کند. چک شوم رهبر جنای دموکرات‌ها در سنت با CNN گفت که در رسیدن به سازش بسیار خوشبین است. بر اساس برنامه حکومت آمریکا باید پول آنهایی را که به سبب قرنطینه به کار نمی‌روند برای مدت بپردازد. حکومت‌های کشورهای ساحلی بالکان و جنوب و شرق اروپا برای مانع شدن به گسترش کرونا ویروس تدبیرهای علاوه‌ای می‌اندیشند. حکومت مکدونی شمالی از روز 22 مارس در کشور از ساعت 9 شام تا 6 صبح قیود شبگردی جاری کرد. سربستان ساعت‌های قیود شبگردی را 3 ساعت تمدید کرد و اکنون مردم حق ندارند از ساعت 5 شام تا 5 صبح از خانه بیرون آیند. در رومانیا به مردم امر دادند که از ساعت 10 شب تا 6 صبح در خانه بمانند و بیرون نروند. کشورها در سراسر جهان تدبیرهای فوق‌العاده برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 می‌اندیشند. بسیاری قید شبگردی اعلام کردند، شهرهای بزرگ درهای خود را برای رواب بستند. تحقیق دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا نشان داده است که بیماری در سراسر جهان به 300000 نفر سرایت کرده و از این میان تقریبا 13000 نفر فوتیدند. مقامات مصر دستور دادند برای پیشگیری از گسترش ویروس نو تمام مسجد و کلیساها در کشور موقتا بسته شوند. وزارت امور دینی که نظارت بیشتر از 100000 مسجد مسئولیت آن است، روز 21 مارس با نشر بیانیه گفت قرار شد تمام مسجدها برای دو هفته بسته شوند. کلیسای مسیحیان قبطی هم با نشر اظهارات امر داد که تمام کلیساها تا دو هفته بسته بمانند و عبادتهای دست جمعی برگزار نشوند. تقریبا 10% اهالی 100 میلیون نفری مصر نصرانی ها هستند. مردم مصر حکومت را تنقید می‌کردند که با وجود پهن شدن کووید 19 در کشور نمازگزاری و به خصوص نماز جمعه را منع نمی‌کند که در آنها مردم زیاد جمع می‌آیند. در مصر تا روز 21 مارس 285 مورد سرایت بیماری نو را ثبت کردند که از آنها 8 نفر فوتیدند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بیش از 500 نفری که صبح 21 مارت از مسکو به دبی به تاجیکستان برگشتند، در خرنگان بلاگری کودکانه زمچرو در حدود ناحیه ورزاب تحت قرنطین قرار گرفتند. به گفته یک شاهد عینی، مسافران را از دروازه های منطقه فرودگاه کونه با اتوبوس ها و تحت مراقبت کارمندان میلیسه و ماشین های یاری فوری به مکان های قرنطینی رسانیدند. من میرزا نبی خالق‌زاد در این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. چندی از افراد تحت قرنطین و نزدیکان آنها در شبکه‌های اجتماعی و در نامه و نوارهای جداگانه به رادیو آزادی شکایت کردند که شرایط لاگرها برای نگاه داشتن آدمان مناسب نیست و برعکس میتواند آدمان را بیمار کند. در چندی از این نوارها پزشکان و نماینده های مقامات هم تصویر یافتند که تا جای مناسب نبودن این مکان را برای قرنطین درست می حسابند، ولی اقرار می کنند برای آماده کردن جای مناسب فرصت نداشتند. مقامات وعده دادند که مشکل را حل می کنند. نیگار بابا جان با شب 20 به 21 مرد از مسکو به دوشنبه آمد و به گفته خودش آنها را به دره خرنگان ناحیه ورزا بردند. بابا جان با شرایط محل قرنطین را این گونه تصویر کرد.
در یک کمنت های یک جدا 45 نفر زنده که توالت چون بیرون در با همون هم میری و او گفت همون توالت بیرون همه بی تایی تر دمیمون او بباقشه یا گندشون در ندارن او بور او گیگیه ایخالی که دیده
در نید و ایلابه کرد که در فرودگاه بعد گرفتن بغاج آنها را از درآمدگاه احتیاطی با مسافربرها به ورزا بردند. در راه به گفته نگار بابا جان به آنها عذاب کشیدند، چون همراهشان کودکان و افراد بیمار نیز بوده است. عین همین شکایت های را آنهایی نیز می کنند که شب گذشته از شهر دبی به دوشنبه برگشتند. وکیل مدافع دلربا صمدوا می گوید بعد بازگشت از دبی آنها را در زمچرود ورزاب جایگیر کردند. در صحبت با رادیو آزادی روز 21 مارس صمدوا افزود آنها را به لاگری آوردند که هنوز از تعمیر نبرآمده آب و گرمی نداشت. خانم صمدوا می افزاید شکایت های زیادشان در این باره به مقامات تا حال بی نتیجه است و به قبل او مقامات حتی شناسنامه هایشان را گرفتند تا به هیچ کجا رفتن نتوانند. مقامات وزارتی تندرستی تاجیکستان تا حال به این انتقادها پاسخ نداده است، هرچند در یک نوار دیده می شود که آنها در یک از لاگرها را با افراد زیر قرنطین صحبت کردند. تلاش های ما روز 21 مارس برای گرفتن نظر مسئولین وزارت تندرستی بی نتیجه بود و آنها به زنگ های ما پاسخ ندادند. اما آنهایی که از روسیه آورده در خرنگان نگهداری می شوند می گویند مسئولی از وزارت تندرستی به آنها گفته است که بیمارخانه پر شدند و تلاش می کنند مشکل آنها را نیز حل کنند. مقامات در حال افراد بازگشته از روسیه و امارات متحده عرب را به قرنطین میفرستند که پیشتر در این باره رسما خبر نداده بودند. دو روز قبل اعلان کرده شده بود افرادی را به قرنطین میفرستند که در چین، ایران، ایتالیا، جمهوری کره، افغانستان، فرانسه، اسپانیا، شویتسریا، شویتس، بریتانیا کبیر، نروژ، نیدرلند، آلمان، بلژیک، دانیا و ایالات متحده آمریکا قرار داشتند. در همین حال شکایت ها درباره از محل قرنطین بیرون رفتن چندی از ساکنان هم رسانه‌ای شده است. مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه که روز 19 مارس به کشور رسیده در تولدخانه ورزاب جایگیر شدند میگویند برخی افراد نظام قرنطینه را رعایت نمی‌کنند و با واسطه شناس‌هایشان به بیرون می‌روند. سامانه آسا میدیا که بیشتر مسائل آسیای مرکزی را به بررسی می‌گیرد در مطلب نوشت چند منبع به آنها خبر دادند که برخی از ساکنان تاجیکستان دو هفته در قرنطینه بودن نمی‌خواهند و با رشوه از زیر نظارت پزشکان خلاص می شوند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. مقامات هم هنوز واکنش نکردند، اما سامانه اسمیلیا در ادامه نوشته است منصبداران و نمایندگان نهادهای قدرتی دوستان پیمندان خود را خودسرانه از محل قرنطین بیرون می برند. کارشناسان خوف دارند اگر در میان آنهایی که محل قرنطین را ترک کردند یگان کسی گرفتار به ویروس نو باشد، می تواند مردم زیاد را گرفتار کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
عبدالجبار رحمانزاده یاور رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رابطه با جامعه روز 19 مارس در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت که هر یک مورد اثردوزی عالمان تاجیک محاکمه و بررسی شده آینده آنها معین کرده می شود. اما به سوال آن که منظور از آینده آنها چیست، یعنی در صورت تصدیق شدن رساله ها بیکار و عالمان تاجیک جوابگو خواهند شد یا چیزی دیگر، پاسخ نداد و گوشی را گذاشت. جزئیات این موضوع رومان افسانه کوویرشوی و برایتان پیشنهاد میکنم. در دو سال اخیر تورنمای دیسرنت قرارگاهش در روسیه ده ها مورد به گفته مسئولان این پایگاه اثردوزی یا پلاگیات عالمان تاجیک را که برخی از آنها در منصب های بلند در حکومت و نهادهای وابسته به آن هستند آشکار کرده است. دیسرنت روز 18 مارس زمانی که پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات سالانه‌اش با زیایان از افشاگری های این پایگاه یادآوری میکرد، یک مورد دیگر پلاگیات عالمان تاجیک را نشر نمود. این دفعه عبدالرحمن قربان کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برای رویبردار کردن بیش از نیم رساله‌اش از اثرهای عالمان روس متهم شده است. عبدالرحمن قربانوف میگوید این کار انتقام دشمنانش هست و او هرگز اثردوزی نکرده است. وی گفت:
این فرمایشی از فرمایش زکاس کرده همه دوستان نظر نخنق امینو هدف ما منفعت اونا را مانعی میکنیم دشیفتسی خام امیران ننجرانیم اما ما انیز میدانیم یکی تشکیل کرده است. و زمانی که 5 تا دیسرتاسیون آوردن، 5 تا دیسرتاسیون گشت، اونا در کلی دیسرتاسیون منصف داشتن، و اونا رو قصاص گرفتن در خانم دیدن.
پایگاه دیسرنت در مورد قضیه عبدالرحمن قربانوف نوشت که او هنگام تهیه رساله اصلاحات نظام معارف در شرایط ترانسفورماسیای جامعه تاجیکستان تحلیل اجتماعی و فلسفی بیش از نیم آن را از اثرهای گنادی شیلکوونیکوف، آدیا سوندوکوف، اولگا ژوکوف، ایرینا یاکوولیوا و دیگران گرفته است. پایگاه دیسرنت در خلاصه‌اش می‌نویسد در رساله عبدالرحمن قربانوف کلمه روسیه به تاجیکستان عوض شده، ولی معلومات اساسی به تغییر مانده است و این نشانه تقلب علمی است. سبب تماس ما با عبدالجبار رحمانزاده نیز این بود که دیسرنت به افشاگری‌هایش درباره اثردوزی عالمان تاجیک ادامه می‌دهد و آیا مقامات تاجیکستان به جز از تنقید از اثردوزی کار دیگری در این زمینه انجام می‌دهند یا نه. عبدالجبار رحمانزاده در این رابطه گفت:
ما باید محاکمه و بررسی قرار میگیرد و در آینده معین میشد که چی باید کرد.
اکادمیک محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در ماه گذشته در نشست مطبوعاتی گفته بود که در بسیار حالت ها نتیجه پژوهش های دیسرنت درست نیست. من اقرار می شوم که در این عرصه در علم تاجیک مشکلات وجود دارد، ولی نه به اندازه ای که دیسرنت می نویسد، گفته بود او. در عموم تحلیلگران می گویند عنوان علمی داشتن در تاجیکستان به مد تبدیل یافته برخی بوها راه تلاش کردند تا صاحب مرتبه علمی شوند. پایگاه اینترنتی دیسرنت قرارگاهش در مسکو که تا حال اثردوزی عالمان را در قلمرو روسیه و بعضی کشورهای دیگر شوروی سابق فاش کرده بود، سال 2018 به تاجیکستان تمرکز کرد و پشت هم دزدی ده ها عالم را افشا نمود. در بین آنها نام منصبداران بلندپایه تاجیک دولت‌علی سعید معاون نخست وزیر و یاور پرزیدنت اوید به مساله های کادری اسدالله رحمان نیز هست. رساله علمی رئیس و معاون فعلی دانشگاه ملی تاجیکستان و برخی از دکان‌های دانشگاه‌های دیگری تاجیکستان، رئیس شورای دایرکتوران تالکو نیز در این فهرست قرار گرفتند. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثردوزی سکوت را پیشه کردند، ولی تعدادی گفتند که در حق آنها بهتان زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ثبت اعلامیه‌های انداز را برای منصبداران تاجیکستان ساده می‌گردانند. در کمیته انداز این تصمیم را اقدام نوبتی برای مبارزه با فساد می‌نامند، اما کارشناسان مستقل می‌گویند اقدام‌های حکومت کافی نیستند و باید چاره‌های فراگیر اندیشیده شوند. سامانه کمیته انداز تاجیکستان خبر می‌دهد که روند ثبت اعلامیه‌های انداز را برای منصبداران تاجیک ساده می‌گرداند. در متن آمده است نهاد مذکور برنامه کامپیوتری را برای پیشنهاد الکترونی اعلامیه‌های انداز کار کرد و راه اندازی کرده است. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. تشبوسی نورو در کمیته با دستور پریزیدنت رحمون ربط می دهند که در پیامی ماه دکبر سال 2019 به پارلمان کشور صدا داده بود. در سالهای گذشته رهبریت جمهوری بارها ضد فساد مبارزه اعلام کرد، اما چاره‌های اندیشیده شده تقریبا که ریتینگ کشور را بالا نبردند. کارشناسان مستقل به نبود چاره‌های فراگیر در مبارزه با ضد فساد اشاره می‌کنند. پیرو چورشنبیف شورای اقتصادی می‌گوید منصبداران عادتا درآمدهای فسادآلودشان را پنهان می‌کنند و یا اموال خود را به نام خویشاوندان یا افراد مورد اعتماد خود ثبت می‌نمایند. در حال حاضر در کشور استراتژی مقاومت با کرپسیا برای سالهای 2014-2020 عملی میکند که هدفش پایین آوردن سطح فساد، تشکیل شرایط برای رشد اقتصاد، رشد ارزش‌های دموکراتی و رشد نیکوهالی شهروندان است. در گزارش سازمانی OECD تحت عنوان اصلاحات ضد فساد در تاجیکستان که سال 2017 نشر شده بود، عملی سازی استراتژی مذکور مورد انتقاد قرار گرفته بود. کارشناسان گفتند طلبی اعلامیه دارایی های منصبداران و اهل عائله آنها تنها به کارمندان ماموری دخل دارد، نه به منصبداران سیاسی و یا سیاستمداران. با گفته پرویز ملاجانوف سیاست شناسی تاجیک، به برخورد فراگیر سطح فساد در کشور تنها افزایش خواهد یافت و بس.
باید نظامی نظارت عموی، سازمان های قوی غیر دولتی و رسانه های مستقل موجود باشد. متاسفانه در کشور ما هیچ کدامش نیست.
مقامات مبارزه با ضد فساد به باوری کارشناس نباید عهده‌داری های تفتیشات را بر ذمه داشته باشد، بلکه نظارت برد و نه به حکومت بلکه به پارلمان گزارش دهد. و افزود
اگر این ها جز این نظام اجرایی و مقامات قدرتی باشد، پس نمیتواند درست عمل کند.
سال 2006 در تاجیکستان آژانسی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیا تشکیل شد. به اطلاع سردار این آژانسی سلیمان سلطانزاده که در جریان نشست مطبوعاتی ماه ینور امسال صدا داد، در سال 2019 نیاد زیر رهبری وی 1/10 1000 اودیت گذرانیده 70 میلیون دلار ضرر را آشکار کرده است. در همین حال سلطانزاده گفت که کارمندان وی به فساد دست نزدند. اما در سال 2017 این نهاد سر و صدای زیاده برانگیخت. آن زمان 17 کارمندی آژانسی مذکور با عیب سوء استفاده از منصب، حبس و 40 تن دیگر با گمان فسادکاری بازداشت شده بودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از چند گاهی به فعالیت آژانسی زیر فساد با شبهه نگاه می‌کنند، مخصوصا وقتی منصبداران از حساب خود انشاءات بزرگ را بنیاد کرده و استفاده می‌دهند، در حالی که قانوناً حق مشغول شدن به تجارت را ندارند. برای مثال در سال 2018 چند منصبدار از جمله وزیر مدافع شیرعلی میرزا، وزیر پیشین معارف و علم تاجیکستان نوریدین سعید، سروزیر قایر رسول‌زاده و رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاده رحمان شامل این کاتگوری شدند. کارشناسی روس در امور نظام‌های خودکامه استانیسلاو شکل میگوید فساد جزئی جدا نشونده نظام‌های خودکامه است و در آن رهبر با پیشنهاد منفیت صداقت اطرافیانش را می‌خرد.
فایده از خدمت دولتی عادتاً از حساب فسادکاری به دست می‌آید. این معنای آن را دارد که رهبری خودکامه نیز در نوبت خود وابسته اطرافیانش می‌شود. برای آنکه صداقت حفظ شود، بعضاً باید به فسادکاری چشم پوشید.
در شاخص بین‌المللی فساد که مسئول سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال ترتیب می‌دهد، تاجیکستان در سال 2019 از میان 180 کشور مقام 152 را کسب کرده، در یک صف با نیکاراگوا، مادگاسکار، کامرون و آذربایجان قرار داشت.
شرانه میرسی زی جاده ها دیده
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزبی که بار دیگر در استانه انتخابات همچون یگانه حزب مخالف مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفت، مبارزه هایش را با شکست به پایان رساند. رهبریت و جانبداران حزب تسلیم شدنی نیستند، اما کارشناسان میگویند حزب تمام نیرویش را خرج کرده و نمیشود از آن انتظاری دیگری داشت. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. صوفیا مسافر، یکی از جانبداران سابقه‌دار حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، صرف نظر از شکست های حزب در تمام انتخابات های گذشته، همانا با پارلمانی شدنی آن باور دارد. با گفته او، با حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پارلمان زنده تر و گرم تر میشد. در انتخابات پارلمانی 1 مارس، از 7 حزب سیاسی تاجیکستان تنها حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شامل پارلمان نشد. بنا به امور کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، از 86% اهالی قابل رای که در انتخابات شرکت ورزیدند، همگی 0.32% با جانبداری از حزب سوسیال دموکرات آواز دادند. رحمت الله ظهیروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، پیش از انتخابات گفته بود در صورت شفاف برگزار شدنی آن، حزب وی حداقل صاحب 5 کرسی خواهد شد. اما کارشناسان مستقل از همان ابتدا گفته بودند که حزب پیروز نخواهد شد و نتیجه های انتخابات را حکومت معین میکند. بعد انتخابات، سوسیال دموکرات های تاجیک به فعالیت مقرری برگشتند و هرچند نتیجه انتخابات را نپذیرفتند، تصمیم گرفتند که شکایت هم نخواهند کرد. شکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت:
ما بار دیگر در نتیجه اشتراک در انتخابات و خلاصه آمدیم که اراده سیاسی ضروری جهت اعتراف انتخابات تا حال تشکل نیافته است، اما بدون شک ما در انتخابات باید اشتراک میکردیم و روحی مردم را میسنجیدیم.
اما کارشناسان نزدیک به حکومت سبب شکست حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در فعالیت خود حزب میبینند. سیف الله سفروف، معاون پیشین رئیس مرکز سیادکوت استراتژی تاجیکستان، میگوید:
شخصیت های دانشمند و دیده ولی در سیاست اونها در هر یک انتخابات با یکان خطای جدی راه میدید. مثلا در انتخابات بیشتره در مسئله راهون اونها اندیشه های نادرست بیان کردند و در این انتخابات در مسئله بارچوید و اتحاد اقتصادی اوراسیا.
در گذشته حزب سوسیال دموکرات با اظهارات های تندش در مورد رویدادهای های داخلی کشور معروف بود. آهسته آهسته سطح انتقاد های حزب پایین رفت و در انتخابات اخیر وعده کرد که در صورت شامل شدن با پارلمان، برای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا شدن تاجیکستان، بکار کردن گروه انتخاباتی، تهیه قانون درباره حزب های سیاسی و بانک ملی تلاش می‌ورزد. ارشاد سلیمانی، شورای سیاسی، میگوید حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 5 سال اخیر در برابر رویدادهای کشور موقعی قاطع اصولی نداشت و همین باعث باقی ماندنش در میدان سیاسی گردید. قابل یادآوری است که مخالفان رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه 24 پیمان ملی تاجیکستان، از سوی دادگاه عالی تروریستی و اکستریمیستی اعلام شدند و توجه به این حزب و گروه ها جوابگری جنایی در پی دارد. گروه های مذکور از جانبدارانشان خواستند که در انتخابات 1 مارس به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رای دهند، ولی خود حزب هر گونه رابطه داشتنش را با گروه های نامور شده رد کرد. این حزب باور دارد که در انتخابات تقلب صورت گرفته است و بنابر آماری که آنها در اختیار دارند، حزب سوسیال دموکراتی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، منطقه کلوب ولایت ختلان، در ناحیه تورسنزاده، شهر نو، حصار و رودکی رای زیاده به دست آورده است. رهبریت حزب صرف نظر از وضع دشوار تصمیم دارد فعالیت حزب را ادامه دهد، ولی کارشناسان باور ندارند که حزب نتیجه های بهتر کسب خواهد کرد. عزیز نورعلیوف، سیاستشناس مستقل، گفت حزب سوسیال دموکرات با عنوان مخالف واقعی حکومت با اشتراکش در انتخابات آن را مشروعیت بخشید. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان ماه فوریه سال 1999 تشکیل شد.
یک پژوهش معاین کرده است که پیشه طبیبی و آموزگاری از کسب‌های سرطلب میانی دخترانی تاجیک بوده است. بر اساس این پژوهش که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همکاری با بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است، 34% دختران مکتب‌خوان در سراسر کشور گفتند طبیب شدن می‌خواهند و 23% آموزگاری را برتری دادند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می‌کنم. دلنوزه زبایدولو چند سالی اخیر برای طبیب شدن آمادگی میگیرد. او در یک دهه در شهر وحدت تحصیل میکند و با مشورت نزدیکان به این خلاصه آمد که دختر بودن برای او چون یک زن موافق تر است. تصمیم دلنوزه قطعی است و او تمام حجتهایش را برای شامل شدن به دانشگاه طبی آماده کرده است. دلنوزه با توجه به زندگی برخی دخترانی صاحب معلومات دهه‌شان به این باور است که کسب انتخاب کرده‌اش در زندگی اویلداری برای او مانع ایجاد نمیکند.
برای که اونها میتوانند در خانه شوهرشون نیز این کسب را استفاده برند و حتی میتوانند در خانه خود دختری را استفاده برند، در بیمارها میتوانند به خانهشون آیند.
در سینفه که دلنوزا تحصیل میکند اکثر دخترانی همسبقش مثل او میخواهند دختری آموزگار شوند. با باوری آنها کار در این پیشه ها برای دختران امکانیت فعالیت و پیشرفت را بیشتر میکند. نگار حسینوا خواننده سینف 11 هم در مکتب رقم 30 جماعت بازاربای برونفی شهر وحدت است. او آرزوی آموزگار شدن را دارد. میگوید اگر هم بعد ازدواج نتواند از روی کسب خود کار کند، میتواند در تعلیم و تربیه فرزندان خانه سهم بگیرد.
دخترها حقوق شناسی را میخونن، یک خلایلا ساکن نمیمونن و یا کار کنن. انا وای معلمگی کی وای معلمگی مکتب در پیش خونه شون میخوان که وای روان در اونجا کار کنن.
یک تحقیقاتی اخیر معین کرده است که پیشه طبیبی و آموزگاری از کسب های سرطلب میانی دخترانی تاجیک بوده است. بر اساس این پژوهش که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همکاری با بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است، 34% دختران مکتبخوان در سراسر کشور گفتند طبیب شدن میخواهند و 23% آموزگاری را برتری دادند. نتیجه این تحقیقات نشان داده است که 51% گفتند برایشان انتخاب این یا آن پیشه هیچ مشکل ندارد. 29% گفتند برای انتخاب کسب آنها با مشکلی مالی روبرو هستند. بر اساس آمارها در تاجیکستان حدود 60% کارمندان بخش معارف، 64% بخش بهداشت و 60% کارمندان رشته کشاورزی را زنان تشکیل می‌دهند. توجه بیشتر دختران در سراسر کشور به این دو پیشه در حالی است که حالا انتخاب کلین از بین دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی، طبی و آموزگاری هم به یک روند معمولی تبدیل یافته است. یک هم صحبتی دیگری ما در پایتخت گفت می‌خواهد به پسرش دختری را همسر انتخاب کند که همشیره شفقت باشد. اما خود جوانان نظرهای گوناگون دارند. علی یک هم صحبتی ما گفت برایش فرقی ندارد که همسرش چه پیشه‌ای خواهد داشت. مهم این است که تواند در زندگی مشترک با او کمک کند. اما مهراب جوانی دیگر به این باور است که همسر آیندهش خانشین باشد و تربیه کودکان را به دوش بگیرد. نظر به مشاهده ها از سوی اگر خود زنها بیشتر پیشه های کم درآمدی مثل همشیره شفقت، آموزگاری یا کتیبگی و ترجمانی یا فراشی را انتخاب کنند، از سوی دیگر در حالت های خیلی زیاد موارد های تبعیض جنسی مانع پیشرفتی آنها می شود. اکثر تحلیلگران میگویند در جامعه های مردسالار هنگام تقسیم کار و وظیفه کار دهنده بیشتر به نامزدی مرد بیشتر تکیه می کند، چون فکر می کند که زن توانی برداشت همه شرایط کار را نخواهد داشت. آموزگار تمنا جمعایوا گفت:
"لکای حالا عین زمان نورسان درک میکنن که در کدام مثلا رویه ها باید انتخاب کنن که به آینده مثلا زندگی خود را پیش برند. از همین خاطر آنها در همین زمان امروزه بسیارتر همین دو مثال برای زن مادر همین دو کسب مهم است."
در جامعه تاجیکستان زنها معمولا خانه‌نشین هستند و اساسا تربیه فرزندان و کار خانه به دوش آنهاست. اما مهاجرت مردان برای کار به روسیه، ناکافی بودن پول آنها برای خانواده، زنان زیادی را وادار کرده است که درباره نقش زن خانه‌نشین فکر کنند. مقامات پیوسته در پی بالا بردن مقام زن در جامعه و دختران منطقه‌های دوردست کشور کوتا وجود می‌کند تا زنان نیز در بخش‌های حقوق‌شناسی و اقتصادی و مهندسی و تکنیکی فعالیت داشته باشند. حالا تجارت خردمیانه در تاجیکستان را اساسا زنان پیش می‌برند. جای محافظ هم کار میکنند و برمیگردند و کار سختی خانه رو هم انجام میدهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما بهرام سراجوف، سابق رئیس شرکت برق تاجیک و فعلا مشاور گروه تطبیق لایحه‌ها در بخش انرژتیکی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است که اخیراً به سن 80 سالگی برسید.